أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين. إنه خير ناصر المؤمنين. بحثی که داشتیم در رابطه با کیفیت وضع یا کیفیت جعل در احکام وضعیه بود. رسیدیم به تفصیل مرحوم آخوند. بعد از آشنا شدن با تفصیل مرحوم آخوند که متشکل از سه قسم بود، گفتیم یه بررسی بکنیم نظر آخوند رو در رابطه با قسم اول که ایشون فرموده بودند عناوینی مثل شرط تکلیف، سبب تکلیف، رافع تکلیف یا مانع تکلیف. در اون موارد ایشون فرمودن که اصلا دست جعل شرعی بهش نمیرسه، بلکه اینا از امور تکوینیان. در چی مفصل توضیح دادیم جلسه گذشته، گفتیم با کمال احترامی که داریم این فرمایش شما رو نسبت به قسم اول از سه قسمتون نمیپذیریم. اینام قابل جعلن، شارع میتونه هم به نحو تبع هم به نحو استقلالی این امور رو جعل بکنه. اما بریم سراغ قسم دوم. ببینید، اما اشکال بر مرحوم آخوند نسبت به قسم دوم از احکام وضعیه. اول با هم مرور کنیم نظر آخوند رو در رابطه با قسم دوم، بعد معلوم بشه اشکال چیه. خاطرتون هست آخوند فرمودند عناوینی مانند جزء مأمور به یا واجب، شرط مأمور به یا واجب، مانع مأمور به یا واجب و قاطع مأمور به یا واجب، این چهار تا عنوان عناوینی هستند که حکم وضعیشون قابلیت جعل به جعل تبعی را دارد فقط. پس عناوینی هستند که حکم وضعی آنها، خب جزء مأمور به حکم وضعیش میشه چی؟ یعنی جزئیت یا شرطیت یا مانعیت یا قاطعیت چیزی برای مأمور به یا همون واجب. این حکم وضعی فقط به نحو جعل تبعی قابل جعل شرعی است و امکان جعل استقلالی در اونها وجود نداره. لذا گفتیم شارع وقتی در صدد جعل تبعی جزئیت برای مثلا حالا فاتحه الکتاب است، می فرماید سل مع فاتحه الکتاب. دو تا حکم رو اینجا استفاده می کنید دیگه، از سل استفاده می کنیم جا اولا حکم تکلیفی وجوب نماز جعل شده، ثانیا به تبع حکم تکلیفی حکم وضعی جزئیت برای فاتحه الکتاب جعل میشه. پس این در رابطه با جزئیت. یا مثلا شرطیت، توجه کنید، ایشون می‌فرمود شارع وقتی در صدد جعل تبعی شرطیت برای طهارت، طهارت نسبت به نماز دیگه، می‌فرماید، اونجا هم همینجور میگه سل مع الطهاره. مثلا وقتی میگه سل مع الطهاره، دو تا وضع رو ازش میفهمید، یکی استقلالی یکی تبعی. این سل مع الطهاره اولا حکم تکلیفی وجوب نماز به نحو استقلالی جعل شده، ثانیاً حکم وضعی شرطیت طهارت به نحو تبعی جعل شده، به تبع حکم تکلیفی. همینطور در مانع و در قاطع. مثلا وقتی میگه سل لا مع الحریر یا سل لا مع غیر المأکول یا لا تسل مع یا لا تسل فی غیر المأکول، اینجا اولا حکم تکلیفی رو میفهمیم، بعد در کنار او به زمینه چی رو میفهمیم؟ حکم وضعی تبعی رو برای مانع، مانعیت رو برای قاطع، قاطعیت رو برای جز، جزئیت رو برای شرط، شرطیت رو. این فرمایش ایشون بود. حالا در رافگاه مانع و قاطع هم همینه. بعد از این که این فرمایش از ایشون مورد ملاحظه قرار گرفت که بله حکم تکلیفی بالاصاله و مستقلن و به تبع اون حکم وضعی در این چهار مورد جعل میشه از سوی شارع، ما الان اینو خواهیم گفت. اشکال اینه اگر منظور شما از این فرمایش این است که این عناوین به نحو تبعی برای این احکام وضعیه قابلیت جعل دارند، اینو میگی، ما هم این فرمایش رو قبول داریم، ما هم معتقدیم که بله شارع در مقام جعل این عناوین میتونه جعل تبعی داشته باشد به تبع حکم تکلیفی. پس ما هم این فرمایش رو قبول داریم و امکان جعل تبعی این قسم از احکام وضعیه رو به تبع از حکم تکلیفی میپذیریم. تا اینجاش مشکلی نیست. این چیزایی که شما گفتید ما میگیم، ما میگیم آقا در قالب یک جعل استقلالا حکم تکلیفی رو تبعا هم حکم وضعی رو. یه جمله گفته سلم افاتر تل کتاب، حکم تکلیفی رو استقلالا، حکم وضعی رو تبعا. اما اگر منظور شما از این فرمایش این است که وضع جعل تبعی در این قسم از اقسام احکام وضعیه طریق منحصر جعل این قسم است و راه دیگری برای جعل این احکام وضعیه وجود ندارد. اگر اینو میخواید بگید بین پرانتزم استشهاد به حرف خودش دیگه. ایشون فرمودن چی؟ گفتن آقا فقط جعل تبعی، امکان جعل استقلالی وجود ندارد. پس بین پرانتز جعل در این قسم رو فقط تبعی قرار دادید و تبع با فقط، و جعل استقلالی رو ممکن ندانستید، اجازه ندادید، گفتید نه اینا جعل استقلالی ندارن، اینا جعل تبعی دارن. جواب اون اگر، یا اگر اول داشتیم گفتیم اگه منظورتون اینه که این گونه جعل درست، ما هم قبول داریم، اون جوابش. اما اگر منظورتون اینه که آقا اینجا طریق منحصره، راه دیگری برای جعل نیست، با کمال معذرت این فرمایش شما رو نمیپذیریم و معتقدیم که در مورد این قسم از احکام وضعیه همان گونه که جعل تبعی به نحو انتزاع از حکم تکلیفی ممکن است که در بالا گذشت، حکم تکلیفی رو جعل استقلالی میکنیم و از او انتزاع میکنیم این حکم وضعی رو، به تبع او این رو انتزاع میکنیم، همچنان که این ممکنه جعل استقلالی این قسم از احکام وضعیه نیز ممکنه. برای جعل تبعی انتظاریش دیگه بر نگردم. یکی از اون مواردی که گفتیم اینجا مثال بزنید، آخوندم اینو قبول داشت دیگه، در فرمایشش داشت، ایشون میگه اگر شارع بفرماید سلم افاتحة الكتاب، جعل استقلالی وجوب نماز و به دنبال او جعل تبعی جزئیت برای فاتحة الكتاب انتظام میکنیم، این تمام. اما جعل استقلالی رو من اول دوتا مثال بزنم بعد یه استشهادی بکنم برگردم به اون دوتای دیگه. پس اینجا میگیم جعل استقلالی هم ممکنه. اول نسبت به جزئیت بگم، بعد شرطیت رو بگم، بعد یه استشهادی بکنم. مثلا برای جعل جزئیت فاتحة الکتاب دو طریق وجود داره. یک، همونی که تا الان بیان کردیم، توضیح دادیم. یک، این که شارع امر به ماهیت مرکب از فاتحة الکتاب رو انشاء میکنه، همون مثالی که داشتیم، صل مع فاتحه الکتاب، نمازی که مرکب است یکی از اجزاش هم فاتحه الکتاب دیگه، مرکبی که یکی از اجزاش فاتحه الکتاب، صل مع فاتحه الکتاب. اینجا از صلش، از صله در اینجا حکم تکلیفی رو وجوب نماز رو استفاده کردیم، بعد به دنبالش جزئیت رو برای فاتحه الکتاب انتزاع کردیم، یا از طریق طبعی شد طبعی. این یک را دوم، خداوند مثلا دیگه، خداوند در مقام جعل وجوب نماز حکم تکلیفیه می فرماید صلی یا اقیم الصلاة، و پیامبر اکرم صلوات الله علیه در مقام بیان جزئیات نماز می فرماید لا صلاة الا به فاتحه کتاب. یه را فرق کرد با قبلی، در اولی که تبعی بود چی گفت؟ در همون انشاء وجود یا انشاء حکم تکلیفی به تبع جزئیت رو هم آورد در یک خطاب، گفت سل مع فاتحه کتاب. ولی این دفعه اینجوری نیست، اول یه کتابی رو آورد صلیه یا اقیم الصلاة، بعد یه کتاب دیگری اومد که این کتاب فرمود لا صلاة الا بفاتحة الکتاب. این نشونگر اینه که فاتحة الکتاب جزئیت داره، به تبع تکلیف هم نیست، تکلیف رو در یه کتاب دیگه گفته بود. پس در اولی دیگه میگفتیم ما اون حکم وضعی رو تبعاً جعل کرد، اما اینجا لا صلاة الا بفاتحة الکتاب جعل جزئیت برای فاتحة الکتاب صورت گرفت، اما استقلالا. این جمله مدلولش عبارت از جعل جزئیت برای فاتحة الکتاب هست، اما این جعل استقلالا نه مثل قبلی طبعا. اینجا ممکنه یهو در حال یکی از دوستان به ذهنش بیاد که نه این لا صلاة الا به فاتحة الکتاب اینو اینجا بگیم که در بعدی هم یالا شی کور نشیم. اینجا ممکن است گفته شود که مراد از خطاب لا صلاة الا بفاتحة الكتاب این است که صلی ولیکن صلاتک مشتملتن، یا صلی صلاتن اینجوری، صلی صلاتن مشتملتن لفاتحة الکتاب، که اگر به این معنا به این صورت باشه واقعا کتاب اینجوری باشه چی میگید در اینجا؟ صل صلات هم مشتملتن لفاتحة الکتاب، این چی میگید؟ این میشه مثل صل مع فاتحة الکتاب دیگه. در واقع اینجا جزئیت جعلش میشه جعل طبعی. ممکنه اینجوری گفته بشه آه شما اینجا داشتید میگفتید جزئیت جعلش استقلالیه، نه این لا صلاة الا بفاتحة الکتاب معناش اینه که صل صلاة مشتمل است لفاتحة الکتاب، پس جعلش جعل طبعیه. نه، ما اهل محاوره ایم، ما اهل لغتیم، صلیه رو شما از کجا آوردید؟ پاسخ اینه که نه خیر، پاسخ اینه که معنای عرفی و لغوی خطاب لا صلات الا بفاتحة الكتاب چیزی غیر از جزئیت فاتحة الكتاب برای نماز نیست. اینو میخواد بگه او سله رو از کجا آوردید شما؟ نه خیر، این که منای سله صلات هم سلطه نه، لا صلات الا فاتحة. جای دیگه نماز رو گفته، الان هم داره خصوصیاتشو میگه، میگه یکی از اجزاش فاتحة الکتابه. پس این جعل شد جعله، بگید جعله مستقل استقلالی. آقای آخون چطور شما میگید نه این در رابطه با شرطی به اصلا جزئیت، بیاید در رابطه با شرطیتش مثال بزنم. این دفعه میگیم مثلا برای جعل شرطیت طهارت نماز، برای جعل شرطیت طهارت برای نماز باز دو تا طریق وجود داره. یه وقت شارع امر مرکب به ماهیت مقید به طهارت، ماهیت مقید به قید طهارت رو انشاء میکنه. خب میگه آقا سل مع طهاره، سل مع طهاره. اگر اینجوری باشه چی میگید اینجا؟ میگه استقلالا نماز به تبع شرطیت طهاره، استقلالا نماز تبعا شرطیت طهاره. اینه چون جعل طبعی که آخوندم قبول داشت. یه وقتی نه، خداوند در مقام جعل وجوب نماز می فرماید اقیم الصلاة، مثلا پیامبر در مقام بیان شروط نماز مثلا می فرماید لا صلاة الا به طهورن، لا صلاة الا به طهوره. فرقش با صورت اول چی شد؟ اونجا یه امری رو آورد متعلق به ماهیت مقیده شد، ولی اینجا دو تا امره. اول امر به ماهیت تعلق کرده، در خطاب دوم شرطیت رو جعل کرد. پس در صورت اول گفتیم در واقع جعل شرطیت به نحو طبعی، در صورت دوم جعل شرطیت به نحو استقلالی، به نحو استقلالی. خب تمام؟
اگر نماز نبود ما اصلا بازم اون ام دیگه فایده ندارد، ام به طهارت و لازم نبود که شرط. این
چطور
استقلالیه که در
حالی
اگر ما
استقلال بپذیریم جعل، جعل نه اینکه ما وجود رو که نمیخواد بگه، بله لذا داریم میگیم ماهیت مقید، جعل رو داریم میگیم. بحث بحث جعله، جعل مستقل یا جعل طبعیه، خود اون ماهیت رو نمیخواد بگیم ماهیت مستقل بگه. نه این طهارت در ضمن نمازه، اون فاتحه جزء نمازه، جزء اون ماهیت هست. اما جعلش چی؟ جزئیت شو آیا طبعا قرار داد یا استقلالا؟ این دو تا رو فرق نمی‌کنه. آره
اون
که به اون تو قرآن طبعا تعلق گرفته، اون که جزء نماز استقلال. نه نه نه، بستگی به کتاب داره. بعدش توجه کنید این دو تا رو گفتم، حالا بیایید برگردید. در این رابطه باز انصافا دیدم حضرت امام یه مثال خیلی قشنگی زده، یه موردی رو که ملموسه براتون، هم به حساب بحث تاریخی هم بحث اعتقادیه، در رابطه با تغییر قبله، در رابطه با تغییر قبله. پس بذارید به این صورت بگیم که بالاخره اسم مرحوم امام هم زنده بشید. در این رابطه حضرت امام راحل رحمت الله تعالی علیه و رزقنا الله شفاعته نکته جالبی رو متعرض شده اند. اون نکته جالب چیه؟ میگن آها در مورد جعل شرطیت دیگه، میگن در مورد تغییر قبله از مسجد الاقصا یا از همون بیت المقدس به سمت کعبه، وقتی آیه تغییر قبله رو مورد ملاحظه قرار میدیم، متوجه میشویم که خداوند در صدد جعل شرط جدیدی برای نماز، برای نماز واجب. چطور؟ قبلا خب وجوب نماز رو تشریح کرده، قبلا شرط نماز این بود که رو به بیت المقدس باشه، الان رسید در آیه 144 سوره مبارکه بقره چی داره میگه؟ یه حبیب ما قد نرا تقلب وجه کف السماء، ما میبینیم که ما با یه حالت انتظاری چشمت به آسمان منتظر پیک وحی بیاد و تغییر قبله رو اعلام بکنه. فلنولینک قبلتن ترزاها، به زودی تو رو به سوی قبله ای برمیگردونیم که مورد رضای شما باشه. چرا؟ چون میگه دیگه یهود همیشه سنگنداز بودن دیگه، بوده ای بابا این چه دینیه، دین جدید، دین مستقل، باید قبله مستقل داشته باشه. شما بس دینی که مستقل نیست، شما که به سمت قبله ما نماز میکنید. خیلی بر پیامبر بس مسلمان ها گرون میومد که این طعنه رو چیکار کنه. از اون طرف پیغمبر میدونست بالاخره یه روزی قرار قبله عوض بشه، زمان میخواد. پس اینه که قدر آتقل به وجه که سما منتظر باش، فلن ولینه که قبلتن ترضاها فول وجه کشتر المسجد الحرام. در اون لحظه ای که قرار بود قبله عوض بشه، فول وجه کشتر المسجد الحرام، حالا صورتت رو به سمت مسجد حرام برگردون، دیگه به سمت مسجد اقصا نه. بعد به حیث کنتم فبعد وجوهکم شطره، هر جا هستید، نه فقط شمایی که مثلا در مدینه، هر جای دیگه عالم هم که هستید، صورتاتون رو برگردید به مسجد حرام. که عرض کردم جلال آیه 144 سوره مبارکه بقره که خب اینجا ببینید فول وجه کشف حال مسجد الحرام، حضرت امام می فهمد که اگر در اعلام تغییر قبله ابتدا امر به نماز رو بر می داشت و به دنبال آن به نمازی که به سمت مسجد الحرام است امر می فرمود، ما قبلا گفته بودیم سلده مثلا الى المسجد الاقصا، الان سلده رو بردارید، نه 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 به سمت مسجد الاقصا نماز نخونید، سلو الى مسجد الحرام، سله رو هم اگر می آورد اون وقت چی می گفتیم؟ مثلا می گفت سله الال مسجد الحرام، اگر اینجوری بود چی می گفتیم اینجا؟ می گفتیم آقا استقبال کعبه برای نماز شرطیت پیدا کرد، اما این شرطیت جعلش جعله بگی اگر سلیه رو میگفت خل الال مسجد اون امر اولی رو برمی‌داشت با امر جدیدی شرط هم بیان میکرد. احسنتم. اینجا جعل شرطیت برای استقبال مسجد الحرام به نحو جعل تبعی، به تبعی چی؟ به تبعی وجوب نماز صله. اینجوری میشد اگر در اعلام قبله اول فهمون اون امر به نمازی که داشتیم اونو در نظر نگیرید، الان داریم میگیم امر میکنیم به نمازی که روبه، اما شارع این کار رو نکرد که. اینجا فقط چی رو بیان کرد؟ تولی بچه که شطر المسجد الحرام، نماز که واجب شده قبلا، ولی بچه که شطر المسجد الحرام صورتت رو به سمت مسجد الحرام. پس اینجا ولی در اینجا در این آیات امر قبلی وارد در مورد نماز رو بر نداشته، او به جای خودش هست و فقط شرطیت استقبال مسجد الحرام رو برای نماز جعل کرده. خب اینجا بگید آیه رو میبینید دیگه، قبلش دیگه امر به نماز این چیزا که نیست که این در ضمن او باشه، از او انتزاع بشه. در نتیجه اینجا جعل شرطیه چجوریه؟ استقلالیست. پس این دفعه میگیم آقا این جعل شرطیت برای استقبال مسجد الحرام در نماز به نحو جعل استقلالیه.
صورت کلی
نمیدونه
که هر کجا امر اول کلی رو بگه بعد جزئی رو بگه میشه طبعی.
همینه دیگه.
اما بعد موقع اول جزئی
یه چیز دیگه
رو جعل میکنه، کلی اینا رو میگه سلام.
اما اونجا وقتی جزئیات رو جعل میکنه میاد میگه آقا این مجموعه رو من به عنوان نماز قرار دادم،
اول جعل
کرده. اونجا نمیگیم جزء مأمورم به، میگیم جزء اون ماهیت. قبلا داشتیم ما الان بحثمون از جزئیات مأمورم به یا واجبه. این جزئیات مأمورم به یا واجب کیه؟ بعضی که واجب بشه، بعضی که امری بهش تعلق بگیره. چون بحث در اینجا هی این مأمورم به واجب رو می آورده، برای همینه بحثمون بعد از انشاء امره. ولی قبلش که اینو گفتی مشکلی نداره نسبت به ماهیت. اول بیاد ماهیت مقتدره رو میگه آقا این 10 تا جز، این 5 تا شرط، مثلا همچنین جزء ماهیت، شرط ماهیت. ما جزء ماهیت، شرط ماهیتی که نمیخواییم. ما چی رو میخواییم؟ بحثمون با آخوند تر چیه؟ قسم دوم جزء مأمورم به یا واجب، شرط مأمورم به یا واجب. لذا این مرحله ها رو از روز اول هم اگه یادتون باشه اینا رو پررنگ میکنن، تکلیف رو در قسم اول، مأمورم به یا واجب رو در قسم دوم. خب حالا اینا روشن شد، اینم مثالی بود که ایشون آورده. در ادامه‌ش هم مانعیت و قاطعیت، مانعیت و قاطعیت چجوری میتونه بگه شارع؟ بگید به یکی از دو صورت جعل میکنه. پس مانعیت رو، مانعیت یا قاطعیت چیزی برای واجب یا همون مأمور به رو به یکی از دو نحو جعل می کند. یا جعل تبعی، مثلا اگر شارع بگه سله لا فی لباس الحریر، سله لا مع الزهک، اینجا چی میفهمید؟ اول سله لا فی الحریر، معلوم شد این امر اصلی به صلات، به تبعش مانعیت حریر. یا بگه سله لام از ذکر. پس اینجا مانعیت یا قاطعیت به نحو طبعی جعل شد. گاهی نه، جعل استقلالیه. جعل استقلالی چجوریه؟ در جعل استقلالی ابتدا امر به ماهیت نماز میکنه، سأل میکنه تکلیف رو، میگه صلی اقیم الصلاة، بعدن مانعیت یا قاطعیت را برای چیزی مستقلن جعل میکنه. مثلا میگه جعلت مثلا الحدث مانعا للصلاة، یا جعلت الذهک قاطعا للصلاة. اینجا تکلیف رو، وجوب نماز رو قبلا جعل کرده، الان مستقلن مانعیت و قاطعیت رو جعل کرد، کمان که در شرطیت اینجوری بود، در جزئیت هم اینجوری بود. نتیجه آقای آخوند، شما در قسم دوم فرمودید فقط و فقط و فقط جعل طبعی، در حالی که به نظر ما علاوه بر جعل طبعی که شما گفتید ما هم قبول داریم، جعل استقلالی هم برای این عناوین ممکنه. اینم
بیشتر یک استقلالی بذاریم مثل
طبعی، چون نماز رو جداگونه
آدم
می‌فهمه،
بعدا اگه مانع
چه مانع اصلا جدی هم داره. مرحبا به ناصر نادیگه. بله، چه بسا وقتی هم امکان طبعی هست هم امکان استقلالی، اونی که بیشتر به ذهن خطور میکنه امکان جعل استقلالیه، در حالی که مرحوم آخوند فهمود اینجا اصلا استقلالی ممکن نیست. بابا موارد رو شما در نظر بگیرید و با این موارد پیش برید. پس نسبت به قسم فرمایش آخوند در رابطه با قسم دوم هم اشکال کردیم که آقا شما گفتید فقط جعل طبعی، ما میخواییم با کمال احترام بگیم در این حال که جعل طبعی فرموده شما رو قبول داریم، جعل استقلالی هم ممکن هست. کیفیت جعل هم به نحو طبع و به نحو استقلال، به نحو طبعش همین که بود که شما گفته بودید، به نحو استقلالش هم آوردیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل